31 فردین 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما مسقط سوم و چهارم را خدمت شما عرض کردیم. مسقط سوم شد ایجاد تصرفات تکوینیه، به حیث که مثلا تغییراتی در مبی بدهد، تخریب کند، از بینش ببرد. آیا با این تصرفات تکوینیهی که در مبی انجام داده است، آیا بفرمایید که خیار قبل ساقط می شود یا نه؟ اینو بحث کردیم. از اون طرفم بحث کردیم که چه، از اون طرفم بحث دیروزمون بود که آیا تصرفاتی که خروج از ملک صاحب خیار رو پیش میارد، آیا اون تصرفاتی که خروج از ملک رو پیش میارد، آیا اینا مسقط خیار هست یا مسقط خیار نیست؟ این دوتا رو بحث کردیم. اگر دوستان عزیز یادشون باشد، کبرایی که ما بحث کردیم در هر دوتا به این نتیجه رسیدیم. در ضمن بفرمایید مطلب اول، یعنی بفرمایید که تصرفات تکوینیه، گفتیم خدمت شما تصرفات تکوینیه چه قبل از علم به قبل چه بعد از علم به قبل مسقط تکلیف نیست، مسقط تکلیف نیست، مگر اینکه ما قرینه عرفیه یا قرینه عقلائیه داشته باشیم بر این اسقاط. اگر قرینه عرفیه یا قرینه عقلائیه بر این اسقاط قائم بشود، بله مسقط است. اما اگر قرینه عرفیه و عقلائیه بر این اسقاط قائم نشود، دلیلی بر اسقاط خیار قبل نداریم. این در تصرفات تکوینیه. و اما تصرفات ناقله ملک که ملکش را صاحب خیار به غیر منتقل بکند، یا این که دیگه خودش به نحوی باشد که مالک نباشد، این نوع تصرفات رو هم شیخ 4 دلیل اقامه کرد و ما اگر یادتون باشد 4 دلیل رو اشکال کردیم. و وقتی که 4 دلیل رو برای شما اشکال کردیم، نتیجه این شد که تصرفات ناقله ملک هم مسقط خیار قبل نیست، چه قبل از علم به قبل و چه بعد از علم به قبل. تصرفات مسقط خیار قبل نیست. این دوتا کبرا رو بحث کردیم و بحث در این دوتا کبرا گذشت و مطلب رو به اینجا رسوندیم. حالا این دوتا کبرا رو که ما به اینجا رسوندیم، سقریاتی رو برای این مسئله گفتند، یعنی آمده اند و سقریاتی رو برای این دوتا کبرا، مسائلی رو به عنوان سقرای این دو کبرا طرح کرده اند. حالا این سقریات امرو با هم میخوام مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا این سقریات تمام می شود یا این سقریات تمام نمی شود. سقرای اول، سقرای اول گفتند حالت تلف حقیقی مبی است. تلف حقیقی مبی یعنی فرض کنید که یه دست قضا خریده است، قضا رو به او گرون داده اند و بعد نشسته است و قضا رو خورده. خب قضا رو که خورد، یا میوه‌ای رو که گرون خریده است خورد، یا فرض بفرمایید پارچه ای رو که گرون خریده است، پارچه را فرض کنید که دوخت و پوشید و امثال اینا. خیلی خوب، او جایی که تلف حقیقی باشد آیا اونجا خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود؟ خب این میرد داخل کبرای اول که تصرف تکوینی باشد. خب ما اونجا به شما گفتیم هرگاه قرینه عقلائیه و قرینه عرفیه قائم بر اسقاط خیار باشد، خیار ساقطه. اگر چنین قرینه ای نباشد، خیار ساقط نیست. پس اگر کسی نشست و چلو کباب رو خورد، غذا رو خورد، میوه رو خورد و بفرمایید امثال اینا، یک تصرفی کرد که مال تلف شد، تلفن حقیقیاً، آیا میتونیم بگم که خیارش ساقط است؟ میگم بله، اگر قرینه عرفیه و عقلائیه باشد بر اسقاط خیار، میگم خیارش ساقطه. اما اگر چنین قرینه عقلیه و عقلائیه و عرفیه ای نباشد، نه همچنان خیارش وجود دارد. مشهور اینجا میگن خیار ساقط. مشهور خیار را ساقط میدونن در تلف حقیقی، لکن ما ظاهرا دلیلی برای این اسقاط نداریم. توجه میکنیم چرا خیار ساقط باشد؟ چلو کباب خورد، میدونیدم گرون بش دادم، بعد این که خورد خیارش رو اعمال میکند و چه میکند؟ معامله رو فسخ میکند، قیمت چلو کباب را، قیمت سوقیه را میدهد و ثمنی رو که داده پس میگیرد. بنابراین بله، اینجا با مشهور از مشهور جدا شدیم. مورد دوم تلف حکمی است. تلف حکمی جایی است که مال هست اما در حکم تالف است. مثلا این که مبی را به بیع لازم به غیر فروخته است. همین مثال های دیروز که می زدیم. این میره تحت عنوان کبرای دوم. که تصرف کرده است در مبی به تصرفات ناقله ملک، به بیع لازم مبی رو فروخته است در حالی که خیار قبل داره، یا وقف کرده است، یا صلح کرده است، یا مهر کرده است، یا اگر عبد بود عتق کرده است. خیلی خوب، در همه این موارد عین موجود است ولی نمیتواند عین را پس بگیرد و مال را برگرداند. خب اینا رو بهش آقایون میگن در حکم تالف است. در این مواردی که در حکم تالف است، دیروز بحث کردیم و ملاحظه فرمودید دلیلی بر سقوط خیار قبل وجود ندارد. توجه میکنید؟ به خاطر اینکه خیار به عقد تعلق گرفته است، عقد رو فسخ میکند. بعد اینکه عقد رو فسخ کرد، چون نمیتواند عین رو مسترد بکند، نتیجه ای که نمیتواند عین رو مسترد بکند، چه میکند آقا؟ بدلش رو میدهد. بدلش اهم از مثلی یا قیمی. خب باز اینجا با مشهور خلاف پیدا میکنیم، چون مشهور تلف حکمی را هم مسقط خیار میدانند. توجه فرمودید، اینم فرع، اینم صغرای دوم. صغرای سوم این دوتا کبرا، در فرضی که چه باشد؟ در فرضی که صغرای سوم یه مانعی از رد وجود پیدا کرده است، در حالی که باقی بر ملک است، مثل استیلات در عمه. یعنی یک کنیزک خریده، با کنیزک جمع شده، الان کنیزک ازش باردار شده و زائیده است و کنیزک شده ام ولد. وقتی ام ولد شد نمیتواند که ام ولد رو برگرداند، در ملکش باقی است، مالک کنیزک ام ولد است، اما حق رد ندارد. آیا اینجا خیار ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ ببینید اینا همه داخل این بحث است که آیا خیار به عین تعلق میگیرد یا خیار به عقد تعلق میگیرد. اگر گفتید خیار به عین تعلق میگیرد، بله تمام این موارد خیار ساقط. اگر گفتید خیار به چه خیار تعلق نمیگیرد، خیار به عین تعلق نمیگیرد و به عقد تعلق میگیرد، خب عقد باقی است، عقد رو فسخ میکنه، کنیزک رو نمیتوند برگردونه. کنیزک رو که نتوانست برگردوند، نتیجه چه میدهد؟ نتیجه میشود این که بفرمایید بدل کنیز را که قیمت کنیز است، قیمت کنیز رو میدهد، ثمنی رو که داده است پس میگیرد. خیلی خوب، پس بنابراین اینا سقریاتی است که برای اون دوتا کبرا ذکر کردن که دارم برای شما میگم. ملاحظه میفرمایید ما اینا را هیچ کدومش را خلافاً لمشهور قبول نداریم، مگر تصرفات تکوینی ای که عرفاً و عقلاً این تصرفات تکوینی چه باشد؟ این تصرفات تکوینی قرینه بر اسقاط خیار باشه. اگر قرینه بر اسقاط خیاره، بله خب قرینه وجود داره، به قرینه اخذ میشه. اما اون جایی که قرینه بر اسقاط خیار نیست، دلیل بر این که خیار را ساقط میکند وجود نداره. نگون آقا تو خیار حیوان امام اونجا تو اون صحیحه علی ابن رعاب گفت که ان قبل او لامس او نظر الى ما لا يجوز النظر الیه، این موجب سقوط خیارش میشد. حالا استیلاد رو شما موجب سقوط خیار نمیگیرید؟ استیلاد که از اونا بالاتر است که میگم آقا اون یه تعبد بود در باب خیار حیوان. خوندیم که برادون بحثشو خوندیم، بحثش هم کردیم. اون تعبد بود مختص به باب خیار حیوان. از خیار حیوان به واسطه اون تعبد به بقیه خیارات امکان تعدی وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب مورد چهارم، سقرای چهارم که گفته اند این است که عین مبیع متعلق حق غیر واقع بشه. مثل اینکه من خانه ای را از آقای مهندس قدیری خریدم، در خریدن خانه مقبول شدم، لکن خانه را به غیر 2 سال اجاره دادم. خب وقتی خانه را به غیر 2 سال اجاره دادم، خب دیگه الان خودم حق تصرف ندارم، حق انتفاع ندارم که. چجوری مال را میخوای برگردونی؟ اینم گفته اند که بله مسقط چه میشن؟ مسقط خیار میشن. خب ظاهر این است که اینم مسقط خیار نیست. چرا؟ چون اینجا نه تلف حقیقی وجود دارد، نه تلف حکمی وجود دارد. و صحیح در این مورد این است که فسخ ممکن است و عین می تواند به صاحبش برگردد. مسلوبت المنفعه، خیلی خوب، و انتقال به بدل و قیمت اینجا پیدا نمی کند. عین باز می گردد به صاحبش مسلوبت المنفعه، منتها اجاره‌ای که اون مستأجر به شما میداد، اون اجاره را حالا دیگه پرداخت میکند به مالک اول. توجه فرمودید؟ پس اینم چیست؟ بفرمایید. پس اینم میشود یک، چه بفرمایید؟ میشود، اینم میشود یک، بله بفرمایید که صغرای دیگری که خدمت شما عرض کردی. این رای لاغ قطع شد، من دستم خورد، اینو دوباره من برش گردونم یه لحظه. اسکایپ اون دفعه یه مشکل پیدا کرد و چون مشکل پیدا کرد درس قبلی، نه رای لایر الان دست من خورد قطع شد. دیگه نمیدونم چرا حالا میاد. خیلی بذاریم ببینم این خب مورد دیگر. پس بنابراین در اون جاییم که عین مبی را چه کرده اند؟ عین مبی را اجاره داده اند. خب نه تلف حقیقی نه تلف حکمی تحقق پیدا نکرده است. وقتی تلف حقیقی و حکمی پیدا نکرد امکان فسخ وجود دارد. امکان فسخ که وجود داشته باشد عین قابل ارجاع است، لکن عین مسلوبت المنفعه برمی گردد به مالکش. به طب وقتی که مالک عوض شد مال الاجاره تعلق می گیرد به همون شخصی که مالک اصلی است. اجاره که این باقی است، ببینید در اجاره این باقی است. بله تصرف در منفعت این را داده است دیگه، منفعت این را داده است. این تصرف در چه میشد؟ این تصرف در اجاره میشد. تصرف در این منفعت را داده است. اون داره میاد خود. بله بفرمایید که بنابراین اینجا نه تلف حقیقی است نه تلف حکمی است. وقتی نه تلف حقیقی بود و نه تلف حکمی بود بفرمایید که این قابلیت فسخ باقی میماند. مورد پنجم، صغرای پنجم، صغرایی است که وصل کنید خانم. صغرای پنجم صغرایی است که این صغرای پنجم جایی است که اگر عبد تدبیر بشود. یعنی چی؟ یعنی این که بله بفرمایید که عبد خودش را عبد مدبر کند. یعنی بگد این عبد حرون یا حرتون دبر وفاتی، یا وصیت بکند به مبی قبل از علم به قبلش. خیلی خوب، یعنی عبد را که خریده است و درش مغبون شده است تدبیر کرده است، یا وصیت به این مبی کرده. خونه ای را که از آقای مهندس خریدم و این خونه را گرون خریدم از آقای مهندس و خیار قبل دارم، وصیت کردم که این خونه را بدن به آقای سعادت. یعنی روی این مبی وصیت آمده یا عقد تدبیر یا آمده از تدبیر کرده ام. در این موارد آیا بفرمایید ساقط می شد در این موارد خیار قبل یا ساقط نمی شد؟ پر واضح است در این بله بفرمایید مورد هم خیار قبل ساقط نیست. چرا؟ به خاطری که این موجوده، تدبیر کرده ام ولی عبد موجوده، وصیت کرده ام به خونه ولی خونه موجوده. به تبع وقتی که این موجود است نه تلف حقیقی است نه تلف حکمی است، بنابراین انتقال به بدل یا بفرمایید مثل و قیمت پیدا نمی کند و مقتضای فسخ وجود دارد، مانعی هم برای فسخ نیست، پس بنابراین فسخ میتواند بکند. پر واضح هست وقتی فسخ کردم وصیت باطل میشد. چرا؟ چون موضوع وصیت منتفی شده است. هاکذا بفرمایید که چه تدبیر باطل میشود. بنابراین اینم سقرای پنجمی که گفته بودند. سقرای ششم، سقرای ششم گفته اند که اگر نقل بکند عین مبی را به غیر به عقد جائز، مثل این که خونه‌ای که از آقای قدیری خریدم به عقد لازم، اما آقای قدیری گرون به من فروخته. بله صدا دارم. آقای قدیری شما صدا منو دارید؟ آقای قدیری صدا دارید؟ تو آرای لایو. خب جواب نمیده. داره. خب بله بیام آقا سر سقرای ششم. سقرای ششم اگر این به غیر منتقل بشود به عقد جائز، من خانه را از آقای قدیری خریده ام، آقای قدیری سر من کلا گذاشته مرا مقبون کرد، در خانه ای که من مقبون شده ام خانه را فروختم به بیع خیاری به آقای سعادت، گفتم که آقای سعادت این خونه را من به شما فروختم ولی برا خودم یه شرط فسخ گذاشتم. شرط فسخی که من برای خودم گذاشتم، این شرط فسخ چقدر است؟ این شرط فسخ 6 ماه برا خودم شرط فسخ گذاشته که معامله با آقای قدیری را با آقای سعادت و 6 ماه برا خودم خیار فسخ جعل کردم. خب حالا مقبول شده، حالا آیا من میتوانم که خیار قبل خودم رو اعمال کنم؟ مثال دیگری این که خانه رو که از آقای قدیری خریده بودم و مقبول بودم هبه کردم به آقای آقا مجید. هبه به غیر ذی‌رحم است. هبه به غیر ذی‌رحم قابل چیست؟ قابل فسخ و برگشته، عقد جائز است. خیلی خوب، تو این موارد و امثال اینا آیا من میتوانم که مقبول شده ام خیار قبل خودم را اعمال کنم و معامله را فسخ بکنم؟ آقای نائینی میفرمایند که نه، تا من اون عقد بعدی را فسخ نکردم نمیتوانم که این خیار فسخ خودم را اعمال کنم. یعنی باید اول معامله‌ای که با آقای سعادت کردم و 6 ماه خیار گذاشتم و هنوز 6 ماه خارج نشده، اول اون بیع رو فسخ بکنم، خونه دوباره داخل در ملکم بشود، خونه که داخل در ملکم شد خیار فسخم رو در معامله آقای قدیری اعمال بکنم، یا خونه ای رو که هبه کردم به آقا مجید باید در این هبه خودم عود بکنم، رجوع بکنم. وقتی در هبه خودم رجوع کردم خونه داخل در ملک من شد، اون وقت معامله آقای قدیری را فسخ میکنم. این فرمایش آقای نائینی قدس سره. بعضی گفتند آقا لازم نیست من دومی را فسخ بکنم یا رجوع بکنم، همین که معامله با آقای قدیری را فسخ کردم، این معامله با فسخ معامله با آقای قدیری که معامله اول است و من درش خیار قبل دارم، خود به خود اون دومی ها چه می شد؟ خود به خود دومی ها فسخ می شود. توجه می فرمایید؟ یعنی به محض این که من معامله با آقای قدیری رو فسخ کردم، خود به خود اون معامله ای که با آقای سعادت کرده ام خود به خود فسخ می شود. یا اون هبه ای که به آقا مجید کردم، اون هبه خود به خود فسخ می شود. توجه فرمودید؟ بعضی هم چنین گفتند. خب آیا چنین است؟ یعنی فسخ معامله آقای قدیری، فسخ معامله آقای سعادت، یا رجوع در هبه آقا مجید را در پی دارد؟ ظاهراً اینجور نیست. این فرمایش آقایون تمام نیست. چرا این فرمایش تمام نیست؟ به خاطر اینکه دوتا عمل است، دوتا معامله است، دوتا عقد است. وقتی که دوتا عقد شد، من عقد اول را میخوام فسخ بکنم، خب باید عین در اختیار داشته باشم. وقتی باید عین رو در اختیار داشته باشم، و توجه دارید اینجا رجوع به بدلم نمیشد. چرا رجوع به بدل نمیشد؟ به خاطر اینکه عین حقیقتا موجود است، حکمنم موجود است. به خاطری که من میتونم خانه ای که به آقا مجید بخشیدم، چون آقا مجید زیر رحم من نیست، خانه رو پس بگیرم. بیعی که به آقای سعادت کردم، چون برای خودم جعل خیار کرده ام، میتونم از خیار استفاده کنم و خونه رو پس بگیرم. بنابراین نه تلف حقیقی است، نه تلف حکمی است. وقتی نه تلف حقیقی و نه تلف حکمی باشد، بنابراین نتیجه میگیریم که چه آقا؟ نتیجه میگیریم که بی بایست عین مبی عودت داده بشد. وقتی عین مبی باید به آقای قدیری برگردونده بشود، خب لا محاله من در رتبه اول باید معامله دومم رو فسخ کنم، در معامله دوم رجوع کنم، عین به خود من برگرده. وقتی عین در عین مبی در عین ملکیت من قرار گرفت، ثم معاملم رو با آقای قدیری فسخ کنم، عین مبی رو به آقای قدیری رد کنم، ثمنم رو از آقای قدیری باز پس بگیرم. این میشد همون فرمایش آقای نائینی. یعنی بیان محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، بیان آقای نائینی درست است. فسخ ممکن نیست تا عین برگردد در ملک من و من چون به بیع جایز فروخته ام، یا هبه‌ای که کرده ام هبه جایزه هست، پس می توانم ارجاع بدم و برگردانم مبی رو در ملک خودم. پس باید مبی رو به ملک خودم برگردونم، بعد اینکه مبی معامله دوم رو فسخ کردم و مبی رجوع کرد به ملک من، بله اون وقت معامله اول با آقای قدیری را می توانم فسخ کنم و عین رو تحویل آقای قدیری بدهم و سمن رو تحویل بگیرم. خوب توجه بفرمایید، اینجا که میگم معامله دوم باید فسخ بشود، در اون جاهای دیگر میگفتیم نه احتیاجی به فسخ نیست، اون جاها یا تلف تلف حقیقی بود یا تلف تلف حکمی بود. در موارد تلف حقیقی یا تلف حکمی رجوع می شود به چی؟ به بدل، به بدل عین. اینجا نه تلف حقیقی است نه تلف حکمی. مواردی که نه تلف حقیقی و نه تلف حکمی است ارجاع به چه نمی شود؟ ارجاع به بدل نمی شود، بدل عین. خود عین رو باید برگردونم. توجه فرمودید؟ نه، معامله دوم ما گفتیم ما هم بیعه به بیعه جوازی فروختم، برای خودم شرط خیار کرد. من که خونه رو به آقای بله شیش ما برای خودم نه شیش ما برای خودم جهل خیار کرد، گفتم من شیش ما بتونم این معامله رو فسخ کنم. خب اون میره تو فرع قبلی که برای شما گفتیم، صغرای قبلی که تلف حکمی باشه، بیعه لازم. در جوهر مودی ما اینجا مثالمون بیعه جایز بود. بنابراین یک صغرایات و یه جنبندی برای شما بکنیم. ببینید آقا، در هر جایی که تلف مال تلف حقیقی باشه، تلف عین، تلف عین مبی که شما در خرید این عین مغبون شده، در هر جایی که تلف شما تلف حقیقی یا تلف شما تلف حکمی باشد، هر جا که تلف تلف حقیقی و حکمی است، خیار باقی است و رجوع به بدل می شد و بدل اعم از مثل و قیمت است. مثلی است مثلشو برمی گردونید، قیمی است قیمتشو برمی گردونید. و در هر جایی که صدق تلف نکند، نه تلف حقیقی نه تلف حکمی، خود عین رو باید برگردونید. ولو برگردوندن عین اقتضای این رو داشته باشد که شما معاملات بعدیدون رو، عقدهای بعدیدون رو فسخ کنید. بیعی کرده اید، بیع جوازی است، خیار برای خودتون گذاشتید، فسخش کن. هبه کرده ای، هبه جایز است، رجوع در هبه کن. وصیت روش گذاشته ای، وصیتت رو چی کار کن؟ وصیتت رو رجوع میکنی درش. تدبیر کرده ای عبد را، تدبیرت چه میشد؟ باطل میشد. توجه فرمودید؟ عقد اجاره خونده اید برش، عقد اجاره باطل نمیشه، عقد اجاره صحیح هست. اما اون وقتی که شما مالک بودی، مال الاجاره رو مستاجر میداد به شما، به من. حالا که من فسخ کردم، خونه رو پس دادم به آقای قدیری، اون وقت مال الاجاره رو پرداخت میکند به آقای قدیری. ولی فسخ صحیح است و جایز است، چون عین وجود دارد، تلف حقیقی و تلف حکمی نشده است. خب نتیجتاً پس اگر تلف حقیقی و حکمی شده باشد، رجوع به بدل می شود. اگر تلف حقیقی و حکمی نشده باشد، خود عین باید عودت داده بشد به صاحب خیار. بعد اینکه عین برگشت به صاحب خیار، صاحب خیار خیارش را اعمال میکند و معامله را چه خواهد کرد؟ و معامله را فسخ خواهد کرد. خب تمام اینایی که گفتیم لا فرق بین این که این حرکات قبل از علم به قبل واقع شده باشد یا بعد از علم به قبل. اللهم الا این که هر جا که این تصرفات در عین مقبونه، در عینی که شما در بیعش مقبون شده اید، هرگاه این تصرفات قرینه عرفیه یا قرینه چه اغلائیه باشد نسبت به اسقاط خیار، خیارتون دیگه ساقط. هر جا این قرینه رو عرف تایید کنه، توجه میکنید؟ خب مثلا، ولی هر جا تایید نکند نه. پس این دیگه ارجاع به عرف داده میشد آقای سعادت، که قرینیت قرینه رو عرف تایید بکند. خیلی خوب، عرف میگد شما کنیزک خریدی، کنیزک رو فهمیدی گرون خریده ای، مقبون شده ای، خب برش گردون کنیزک رو. چرا استیلادش میکنی؟ چرا ازش ام ولد تبدیلش میکنی به ام ولد؟ وقتی که شما کنیزکی را خریده اید و این کنیزک رو درش مقبونی و علم به قبل پیدا کردی، با علم به قبل وقتی متصدی میشوی برای استیلاد این کنیزک، این قرینه عرفیه هست بر چی؟ قرینه عرفیه هست بر سقوط خیار قبل. من یه دست غذا خریدم، غذایی رو که مثلا قیمتش بود 20,000 تومان به من داده 40,000 تومان. منم فهمیدم 40,000 تومان به من داده، ولی گفتم ولش کن بذار بخوریم. توجه کردید؟ گفتم ولش کن بذار غذا رو بخوریم و خوردم. خب عرف اینا چه حساب میکنن؟ عرف و عقلا این را قرینه بر چی میگیرن؟ قرینه بر سقوط خیار میگیرن. میگن آقا جون، اگر میخواستی که خیار قبل دو استفاده کنی، غذا رو چرا خوردی؟ نخورده باید میوردی پس میدادی و پول دو میگرفتی. توجه فرمودید؟ بنابراین هر جا در موارد جهل به قبل قرینیت وجود ندارد، اما در موارد علم به قبل ربما قرینیت عرفیه و قرینیت عقلائیه میاد، و هر جا که این قرینیت عرفیه و عقلائیه آمد موجب اسقاط خیار میشد، و هر جا نیامد موجب اسقاط خیار نمیشد. بنابراین اینا باید تک تک مورد لحاظ قرار بگیرد. حکم کلی بطی جزمی در یک کبرای کلی نمی شود کرد. هر جا در موارد علم به قبل، در موارد جهل به قبل اصلا قرینیتی در کار نیست. در موارد علم به قبل که قرینیت عرفیه و قرینیت عقلائیه هر جا ثابت شد اخذ می شود، هر جا که ثابت نشد اخذی وجود ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین یک کبرا تأسیس کردی. خوب توجه بفرمایید. کبرای ما این شد، کسی که جاهل به چیست؟ جاهل به قبل است. شخص جاهل به قبل هیچ، بله بفرمایید، جاهل به قبل هیچ نوع از تصرفاتش مسقط خیارش نیست. حتی تصرف اگر تصرف باشد که بفرمایید تصرف حقیقی است که موجب تلف حقیقی میشه، تصرف تکوینی که موجب چه میشد؟ موجب تصرف تکوینی کرده است و این تصرف تکوینی موجب تلف حقیقی است. آقا نمیدونست غذا رو بهش گرون داده، نشست چلو کباب و خورد، تموم که شد یکی گفت چند خریدی؟ گفت 60,000 تومان. آقا جون این چلو کباب که 60 تومان نیست، این قیمتش 20 تومان. خب این خیار قبلش ساقط شده. چرا؟ دلیلی ندارد. خیار متعلقش عقده، عقد و فسخ میکنه، قیمت چلو کباب 20 تومن رو میده، 60 تومنش رو پس میگیره. خب پس در موارد جهل به قبل ادعای قرینیت برای اسقاط خیار خیلی ادعای سختی است و مشکلی است که بتواند کسی بگه تصرفات قرینه است بر اسقاط خیار. بله در موارد علم به قبل، خب بهش گفت آقا این چلو کباب قیمتش 20 تومنه به تو داده 60 تومن. گفت خب حالا ولش کن، گشنمه، بذار بخورم. نشست خورد. این قرینه بر چیه؟ قرینه بر اسقاط خیار. چون تو که فهمیدی گرون خریدی، خب حقت هست بخوای فسخ کنی، باید عینو بری پس بده یا فسخ کنی. وقتی نشست عین رو خورد، این قرینه است بر چی؟ قرینه است بر اسقاط خیار. گفت آقا این کنیزک رو به تو گرون داده. گفت بله گرون داده است. خب اما نمیشه دم از سر این کنیزک گذشت. و در نتیجه با کنیزک هم بستر شد. خب خود به خود موجب اسقاط خیار. توجه فرمودی؟ خود به خود موجب اسقاط خیار میشد. چرا؟ چون با علم تصرف کرده است. و وقتی با علم تصرف کرد موجب اسقاط خیارش میشد. یا ها کذا بهش گفتن آقا بهت گرون فروختن. گفت باشد گرون فروختن که من این را مهر زنم میخوام قرار بدم. با علم به این که گرون خریده است او را مهر قرار داد برای زنش. خب وقتی مهر قرار داد برای زنش، خب این دیگه قرینه عرفی میشد و قرینه عقلایی میشد بر اسقاط خیارش. بنابراین در موارد علم به قبل اگر تصرفاتی بکند که موجب تلف حکمی یا تلف حقیقی میشد، بله میشد گفت که اینا موجب چه میشود؟ قرینیت دارد برای اسقاط خیار. اما در موارد جهل به قبل ادعای قرینیت کردن ادعای مشکلی است و قرینیت عرفیه و عقلائیه ثابت نمی شود. اینم سقریات مسئله که بحث کردیم. تا بحث بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. دوستان اسکایپ اگر سوالی دارن بفرمایید. خب سوالی نیست، موفق باشید. خدا نگهدار. ساعت 11 امروز تفسیر داریم، دوستانی که میخوان کی فرستاده؟ میبینم. یعنی چی؟ نسبت به چیه چی برابر شده؟ آها خب نمیدونم، فکر کنم اینترنت بعد نماز صبح بهتر باشه، درسته؟ بله. همین. بله بنابراین به جای 11 باید بذاریم بعد نماز صبح که اینترنت قوی باشه. درسته؟ یکیشو بذاریم. بله بله دیدم. من اینا را آخه بلد نیستم. فقه کرونا و اینا را من آقای قدیری بلد نیستم. آره ما اینا را باید یه چیزی بگم که بلد باشم. مثلا شما بفرمایید فقه این پول مجازی چیه اسمش؟ پول مجازی بگون اسمشو. ویتکوین. فقه ویتکوین. آره ویتکوین یه همچی چیز. خب اینا رو من بلد نیستم. اینا باید اول موضوع شناسی بشه، بعد موضوع شناسی حکمش بیان بشه. یا مثلا همین داستانهای بازاریابی های شبکه ای. توجه میکنید این بازاریابی های شبکه ای و امثال اینا. اینا اول همه بله 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 بیمه خودش یک کتاب مهم فقه دیگه به نام فقه التأمین. تأمین در لغت عرب یعنی همون بیمه شما. بله فقه التأمین هم نیست دیگه، اینا چیزای جدیده. نه دیگه اینا جدیده. خیلی خب فقه التأمین بیمه رو میشه بحث بکنی. آقایون بیمه رو میپسندن؟ اگه میپسندن اعلام نظر بکنن بحث میکنی. 11 من اینجا چه دارم؟ خیلی خوب تو گروه اعلام. آقایونی که بیمه رو میخوان اعلام نظر کنن. آقایانه آقا مجید میخواد روزه بگیره. اونایی هم که روزه میخوان روزه رو اعلام کنن. اکثریت رو اخذ میکنیم ولو نه از شما درسته. اما نوم العالمه خیرون من عبادت الجاهل. و وقت که دونستین در روزه بگیرین ثوابی روزاتون بیشتر. ما انشالله خدمت دوستانیم ساعت 11 برای تفسیر. بله خب ببینم چی تو میشه. چشم بررسیش میکنم. یعنی شما خبر داری که مساجد باز میشه قطعا؟ حالا اگه مساجد باز شد که دیگه میریم سر کار زندگیمون دیگه. حالا ببینیم چه میشه. چشم ببینیم خدا